ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رهبران گروه 20 بر سر سوریه به توافق نرسیدند. به نوشته یک روزنامه آمریکایی، ایران به شبه نظامیان حامی خود در عراق آماده باش داده است. و وزیر خارجه ایران هولوکاست را محکوم کرد. مذاکرات رهبران گروه 20 درباره بحران سوریه در شامگاه پنجشنبه در شهر سن پترزبورگ به نتیجه نرسید. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که رهبران گروه 20 نظرات متفاوتی درباره بحران سوریه دارند و متحد نیستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلاش می‌کند کشورهای دیگر را به توافق بر سر حمله نظامی به سوریه تشویق کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته که استفاده از زور بدون موافقت سازمان ملل تجاوز به خاک سوریه محسوب می شود. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل هم روز پنجشنبه روسیه را متهم کرد که شورای امنیت را به گروگان گرفته است. خانم پاور همچنین گفت نظام شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از مردم سوریه ناکام مانده است. روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز پنجشنبه خود به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ایران در پیامی به شبه نظامیان وفادار خود در عراق فرمان داده که در صورت حمله آمریکا به سوریه به مواضع آمریکا در بغداد حمله کنند. به گزارش وال استریت جورنال، مقام‌های آمریکایی گفتند این پیام را که به گفته آنها از سوی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برومرزی سپاه پاسداران برای شبه نظامیان عراقی حامی جمهوری اسلامی ارسال شده در چند روز اخیر ردیابی کردند. به گزارش وال استریت جورنال، مقام‌های ایرانی از اظهار نظر در مورد این خبر خودداری کردند. وزیر خارجه ایران کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم موسوم به هولوکاست را محکوم کرد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت ما کشتار یهودیان به دست نازی‌ها و کشتار و سرکوب فلسطینی‌ها توسط صهیونیست‌ها را محکوم می‌کنیم. و همچنین در پاسخ به دختر نانسی پلوسی رهبر حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در توییتر نوشت ایران هیچگاه هولوکاست را انکار نکرد و مردی که تصور می‌شد هولوکاست را انکار کرده اکنون رفته است. اشاره آقای ظریف به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران است که در طول 8 سال گذشته بارها صحت وقوع کشتار میلیون‌ها یهودی در جریان جنگ جهانی دوم را زیر سوال برده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت حمله کسانی که او آنها را مجاهدین عراقی می‌خواند به پادگان اشرف مهمتر از عملیات مرصاد بوده است. خبرگزاری فارس نیز روز چهارشنبه سخنان مشابهی به نقل از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر کرده بود. در پی درگیری مسلحانه در روز دهم شهریور در اردوگاه اشرف که محل استقرار 100 نفر از نیروهای سازمان مجاهدین خلق بود، 10 تن از اعضای این سازمان کشته شدند. سازمان مجاهدین خلق میگوید سپاه پاسداران در این حمله دست داشته است. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید واشنگتن امیدوار است روی کار آمدن حسن روحانی فرصتی برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران باشد. به گزارش رویترز، با این وجود خانم پاور روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفت هنوز نشانه‌ای از تعهد روشن تهران برای رفع این نگرانی‌ها دیده نمی‌شود. نماینده آمریکا در سازمان ملل اضافه کرد ایران به جای گام برداشتن در رفع نگرانی‌های بین المللی در حال نصب سانتریفیوژهایی است که در غنی‌سازی اورانیوم 2 تا 3 برابر از سانتریفیوژهای فعلی کارآمدتر هستند. و مقامات آمریکا میگویند جان کری وزیر امور خارجه این کشور روز پنجشنبه در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره بحران سوریه با وی گفتگو کرده است. محمد رضا خاتمی عضو جبهه مشارکت ایران در همایش ستاد جوانان اصلاح طلب بر مطالبان اصلاح طلبان تاکید کرد و گفت که مطالبات ما جز همان برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی یعنی نجات اقتصاد، برقراری امنیت و دفاع از آزادی‌ها نیست. به گفته محمد رضا خاتمی در این همایش از ویژگی‌های انتخابات اخیر این بود که اصلاحات توانست هژمونی رهبری خود را حاکم کند و انتظار داریم قوای سگانه و حاکمیت پیام این انتخابات را درک کنند. در همین باره همکارم آپتین صدر درباره اظهار نظر اخیر محمد رضا خاتمی گفتگوی کرده با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، و ابتدا از او پرسیده که رئیس جمهوری ایران با صراحت چه وعده هایی داده که اصلاح طلبان انتظار دارد آنها را فراموش نکند.
ببینید، آقای روحانی با فاصله بسیار زیاد نسبت به نفر دوم رأی آورد. سه شعار اصلی داشت: یکی آشتی با دنیا، دوم بهبود وضعیت اقتصادی، و سوم رفع فضای شدیداً امنیتی حاکم بر کشور. در این حوزه سوم که همون حوزه سیاست داخلی است، ایشون به صراحت گفت فضای امنیتی رو در دانشگاه از بین میبره، به تشکل‌ها و مطبوعات آزادی فعالیت خواهد داد، حذف شدگان و مغضوبان دوران احمدی نژاد رو به جای خودشون باز میگردونه، منشور حقوق شهروندی تدوین میکنه و نهایتاً فضای امنیتی حاکم بر جامعه رو هم از بین خواهد برد. در این میان تعداد بسیار زیادی سوال ازشون میشد، از جمله مثلا در دانشگاه صنعتی شریف در مورد وضعیت زندانیان سال 88، زندانیان سیاسی و حصر آقایان موسوی و کروبی، که آقای روحانی یک بار به صراحت هم اعلام کرد که شرایطی رو فراهم خواهم کرد که بعد از یک سال در واقع اونها بتونند آزاد بشن. این وعده های انتخاباتی که رأی آور بود برای آقای روحانی، یک پیام بزرگی بود برای حاکمیت و کسانی که در این 8 سال همه این چیزها رو انکار میکرد.
آقای محمد رضا خاتمی گفتند که مردم به تغییر رأی دادن و انتظار ما اینه که تمام قوا و مجموع حاکمیت این تغییر رو بپذیره. آیا این تغییر به نظر شما در شعارهای آقای روحانی متجلی بود و آقای روحانی با صراحت دم از این تغییر میزد؟
ببینید، کلمه تغییر برای وضعیت انتخابات ایران کلمه بسیار شیکی هست. به نظرم مردم به یک نوع انقلاب آرام رأی دادن، یعنی چیزی فراتر از تغییر هست. خواسته های مردم بود و شعارهایی که آقای روحانی بود، حتی 1/10 در جریان کمپین انتخاباتی سال 76 آقای خاتمی تکرار نشد. آنچه سیاهی از وعده های اولیه آقای روحانی، تقریبا تمامی عملکرد حاکمیت رو عوض میکنه. بنابراین فراتر از تغییر رو مردم میخواستند، اما به صورت آرام. و وعده های آقای روحانی، نمیگم همش به این خواسته ها جواب میداد، اما حداقل بخشی از مطالبات رو پوشش میداد.
آقای محمد رضا خاتمی گفتن که با دولت همراهی خواهیم کرد و از این دولت حمایت میکنیم. سوال اینجاست که هدف اصلاح طلبان از همراهی با دولت آقای روحانی برای چیست؟ و اساساً اصلاح طلبان حاضر هستند تا چه جایی با دولت آقای روحانی همراهی بکنند؟
در حال حاضر اصلاح طلبان دو هدف اصلی رو دنبال میکنند. در شرایطی که تمام مخالفان، در واقع مخالفان دولت آقای روحانی، دارن سعی میکنن دولت رو زمین بزنن، حتی دولت به چند ماهگی هم نرسیده و حتی این روزا میبینیم مثلا گشت ارشاد دوباره فعالیتش رو بسیار شدید کرده، اصلاح طلبان در مرحله اول میکوشند که با تکرار مواضع پشتوانه سیاسی حسن روحانی رو تقویت کنند و مردم رو حول او همچنان بسیج شده نگه دارند، و دوم اصلاح طلبان به احیای سیاسی خودشون هم فکر میکنند. استدعا میکنم فراموش نکنید که 4 ماه پیش روزنامه در تهران به خاطر چاپ عکس سید محمد خاتمی توقیف شد، اما الان آقای خاتمی به راحتی میتونه حرف بزنه و نام بردن اسم بردن ازشون دیگه تابو نیست. اسم میرحسین موسوی و کروبی یک تابوی بسیار بزرگ بود تا 3-4 ماه پیش، اما الان شرایط بهتر شده. بنابراین این هم کمک میکنه به احیای سیاسی اصلاح طلبان و کمک میکنه به اینکه برای انتخابات بعدی آماده باشند.
گفتگوی آپتین صدر رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
50 تن از نمایندگان پناهجویان از ایران، عراق و افغانستان و چند کشور آفریقایی پس از پشت سر گذاشتن یک راهپیمایی 300 کیلومتری 2 روز است وارد مونیخ شده و سپس خانه اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگری آلمان در این شهر را به اشغال خود درآوردند. این پناهجویان خواهان تغییر و اصلاح برخی از قوانین و مقررات پناهندگی در آلمان هستند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در ادامه یک سلسله حرکت‌های اعتراضی که در پی خودکشی 2 پناهجوی ایرانی با نام‌های محمد رهسپار و سپس حامد سمیعی از 20 ماه پیش به این سو به ویژه در شهرهای جنوبی آلمان شدت گرفته، حرکت دیگری این بار به صورت راهپیمایی با شرکت نزدیک به 50 تن از نمایندگان پناهجویان ایرانی، افغانی، عراقی و چند ملیت دیگر شکل گرفت. این حرکت که روزنامه ها از آن به عنوان راهپیمایی 300 کیلومتری یاد کرده اند، از دو مسیر و از دو اردوگاه پناهجویان در شهرهای جنوبی آلمان، وورتسبورگ و بایرویت شروع و به شهر مونیخ، مرکز ایالت بایرن ختم شد. این پناهجویان به محض ورود به مونیخ دست به یک تظاهرات خیابانی زدند که به نوشته روزنامه ها حدود 800 تن از آن حمایت کردند. آنها سپس وارد خانه اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگری آلمان در شهر مونیخ شده و ضمن تحصن آنجا را به اشغال خود درآوردند. این اتحادیه بلافاصله با انتشار اطلاعیه‌ای از تمامی خواسته های پناهجویان پشتیبانی کرد، ولی با این حال از آنها خواست به تحصن و اشغال خود در این مکان پایان دهند. لغو قانون دیپورت پناهجویان، اجازه کار، برچیده شدن کمپ‌های پناهجویی، قطع توزیع و پخش جیره غذایی در پاکت و بالاخره لغو مقررات تردد پناهجویان تا شعاع 30 کیلومتری از جمله خواسته‌های اصلی پناهجویان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
این فهمش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتیم چی کار با تو میکنم.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از زندانیان سیاسی عقیدتی دهه 60 است که در سال 87 به اتهام هواداری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. اسدالله هادی با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی در دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شد. او توانست پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. اما آقای هادی در سالگرد بازداشت خود در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراض‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و روانه زندان شد. اسدالله هادی که از بیماری حاد قلبی و پارگی مینیسک زانو رنج می‌برد، در مدتی که زندانی بوده بارها با مشکلات جسمی روبرو شده است. درخواست‌های مکرر او برای اعزام به مراکز درمانی در این سال‌ها با مخالفت مقام‌های قضایی یا امنیتی روبرو شدند. آقای هادی در پاییز سال 91 در اعتراض به انتقال دو تن از همبندانش به سلول‌های انفرادی از ملاقات با خانواده‌اش خودداری کرد. آقای هادی در آبان ماه سال 91 در حالی که با موافقت مقام‌های قضایی برای اعزام به مراکز درمانی آماده شده بود، در آخرین لحظات پیش از اعزام به بیمارستان به دلیل سرباز زدن از پوشیدن لباس زندان از انتقال به بیمارستان باز ماند. این زندانی 60 ساله حتی حاضر شده بود هزینه پیگیری و درمان بیماری قلبیش را شخصاً بپردازد. در نهایت مسئولان زندان اوین با توجه به وخیم بودن وضعیت پزشکی این زندانی سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین در دی ماه سال 91 با بستری شدن آقای هادی در بیمارستان قلب تهران برای انجام عمل جراحی قلب باز موافقت کردند. اما آقای هادی پیش از کامل شدن دوره درمان خود زودتر از زمان مقرر و به رغم مخالفت پزشکان معالجش پس از انجام عمل جراحی به زندان بازگردانده شد. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی در اردیبهشت ماه سال 92 در حالی که او بیش از نیمی از دوره محکومیت خود را گذرانده تقاضای حکم عدم تحمل کیفر برایش کردند تا با توجه به ابتلای این زندانی 60 ساله به بیماری‌های قلبی و کلیوی شاید او بتواند زودتر از زندان رهایی یابد. اسدالله هادی دوره محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است می‌گذراند.